30 دی ماه 1402. فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و مستشهدین بین یدیه. مروری بکنیم بر آنچه که گذشت، هم بعد از یک هفته دوستان در وارد باغ کلاس بشن، هم بعضی از سروران که تازه ملحق شدن در جریان حرکت کلاس قرار بگیرن. بحث در مورد ساخت مسجد بود و از جمله روایاتی که مورد بررسی قرار گرفت، روایات مربوط به تمثال و تزیین مسجد، اگه خاطرتون باشه، علاوه بر اینها روایات مربوط به شکل معماری مسجد و قطر دیوارها و صورت کلی فیزیکی مسجد مورد بحث قرار گرفت. در اون بخشی که مربوط به تصویر و تصویرگری در مسجد بود، ما روایات یک دستی نداشتیم. روایات از حرمت علل اطلاق هر نوع تصویر، ولو این که تصویر غیر زبل ارواح باشه، که عمدتا تو بحث تزویق می اومد و توی بحث زخرفه مورد بحث قرار می گرفت و اشاره می شون داشتیم، تا روایاتی که غیر ذوی الارواح رو مستثنا می‌کرد، روایاتی که نه مسئله اصلی رو مجسمه بودن می‌دونه، تا روایاتی که ذوی الارواح رو استثنا می‌کرد، تا روایاتی که میگفت نه حالا اونم اگر بود تصویرش یا مجسم تصویرش باشه یا مجسمش روی قبله نباشه، حالا این بغل باشه اون بغل باشه پشت سر باشه. بعضی هم میگفت نه اصلا رو دیوار نباید بشه، رو سقف نباید بشه، زیر پا قرارش بدی اشکال نداره. و تنوعی از روایات شما دارید میبینید که این تنوع اساسا قابل جمع نیست. یعنی اگه قرار بوده حرام باشه، خب کلن بگید حرام. اگه قراره که کراهت داشته باشه، خب بازم معلومه دیگه همه اینا کراهت داره دیگه. اگر که قرار شکل خاصیش ممنوع باشه، اون شکل خاص باید ممنوع باشه، نه بیشتر از اون و نه کمتر از اون. تعارض روایات از اینجا آغاز میشه. ما جمعهای تبرعی رو که حمل بر کراهت بود، ارزیابی نهاییمون مشخص شد که این جمعها در نهایت نمیتونه با متن روایات سازگار باشه. متن روایات ابا داره از یه همچیزی، خصوصا اون روایاتی که مربوط به ورود ملائکه است، خصوصا اون روایاتی که مربوط به امیرالمومنین میشد که پیامبر اکرم دستور داد همه رو نابود بکن، از بین ببر، امر به نابودیه. روایاتی که تو تزویق بیت، حتی فضلا عن المسجد که تحریم توش تصریح اومده. مسئله اینجا پاسخ خودشو نمیگیره و به طور کلی ما تو بررسی های فقهیمون مسئله اصلی که داریم اینه که زمینه صدور این بیانات اهل بیت چی بوده، به عبارتی با این روایات چه مشکلی رو میخوان حل بکنن. کسی که میخواد از زاویه فقه فرهنگ نگاه بکنه، باید ببینه اهل بیت دارن چجوری فرهنگ سازی میکنن، چه فرهنگی رو میخوان پدید بیارن تا بعد از اون بر مبنای آنچه که میخوان پدید بیارن معلوم بشه که بیاناتشون چیه. خب چی رو میخوان پدید بیارن؟ باید ببینید چه ظرفی وجود داره تو محیط اجتماعی که میخوان تغییری در اون پدید بیارن. اون تغییری که میخواد شکل بگیره لازمش اینه که وضعیت خودش معلوم باشه، وضعیت موجود رو بدونی، وضعیت مطلوب و متون متون روایی متوجه میشی، تازه یک مناسبتی هم با این وضعیت دارن. یعنی چه بسا همه حرفا رو هم یه دفعه نزنن، یه جاهایی این حرفو دارن میزنن ناظر به غایت کلیه، قاعده کلیه، اصل کلیه، و یه بیان دیگه هم دارن ناظر به معامله با همین وضعیت کنونیه. خب ما به شکل قهقرایی برای که اینو بفهمیم ناچاریم قرآن رو متوجه بشیم و سیره نبی اکرم. برای فهم قرآن و سیره نبی اکرم دوباره همین تنوعات تو بیانات نبی اکرم هم به نقل اهل سنت هست، فتاوای اهل سنت هم همین تنوعات دقیقا به تنوع روایت ما تنوع روایی دارن و تنوع بیانی. میریم تو قرآن، توی قرآن اینقدر معنای مربوط به اباحه پررنگ نیست الا یه آیه. و کدوم آیه؟ حضرت سلیمان یعملون الله تماثیل و محاریب. خب این دیگه میشه یک روایت راهبردی، آیه راهبردی که این داره تکلیف خیلی ها رو معلوم میکنه. برای که این نام متوجه بشیم دوباره مجبوریم بگیدیم عقب زمان حضرت سلیمان چی بود، حضرت سلیمان اصلا چرا این کار کرد، خوب بود، بد بود، نوع تعامل حضرت راهبردی بود یا تاکتیکی بود. رفتیم عقب تر
اساسا ذهن ما هنوز اینه که اونا تمثال زبل ارواح بوده
یا کنید اطلاق داره دیگه اطلاق داره. شما الان دارید روایات رو میبینید
برای فهم میسر و رئیس امان عمل اوسان میبینید روایات رو زمین میکنیم آیه رو
نه الان فعلا دارم قهقرایی میرم جلو برگردیم الان سیر داریم به شکل انی میریم به سمت لمی، داریم میریم به سمت مبنا. بعدش که شروع کردیم دیدیم اصلا کلا اینم متوجه نمیشه بشیم که حضرت سلیمان چه کرد بدون این که بدونیم تو تورات چه خبر بوده و توی فضای موجود در کتاب مقدس. کتاب مقدس رو نگاه میکنیم این باز دوباره توی کتاب مقدس هم همین مشکل هست، بیانات صریح اولیه ضد تمثال و بعد بیانات دیگه‌ای که به نحوی بیانات سریع حکم اولی از صفت محکم مثل خود ما، ولی از اون ور دیگه می‌بینی یه جاهایی داره ادبیات سست میشه، کمرنگ اون جایی که داره سست میشه، ولی خب کار خودشون میکنه دیگه. سوال اصلی دوباره برگشت می‌کنه که اصلا کلن این کتاب مقدس چه مشکل رو میخواد تو فضای فرهنگی حل بکنه که دیگه بحث معکوس ما آغاز شد که آه یه فرهنگ جهانی داشتیم که همه رو بررسی کردیم دیگه، از مصر و ایران و روم و هند و چین و قبل از اینها یونان. فرهنگ یونانی که خب یه فرهنگ خیلی آلوده به تمثال، آلوده به هنر تجسمی به شکل مفرد، تماما متن واضحی داشت، تأثیرگذاری خیلی عمیق و جدی داشت، یک مادیگرایی بصری شما تو این فرهنگ می‌بینی، مرکزیت هم داره و این مجسمه ها و تصاویر منحوته وسط شهر، وسط میدان ها، جلوی خونه ها، روی طاق معابد، ورودی معابد به شکل گسترده‌ای استفاده میشه. نکته بعدی هم اینه که برهنگی هم تا حدی مورد توجه هست توی این فرهنگ. مسئله اصلی اینه که اینا چی هست؟ این مجسمه هایی که اونجا بوده چه ویژگی داره؟ تمثاله. تمثال یعنی چی؟ یعنی یک حقیقتی هست، این داره اونو شکله مثالی بهش میده، تمثال فلان فرشته، تمثال فلان شخصیت
تاریخیه، اسطوره‌ایه، که حالا اون اسطوره میتونه یه آدم واقعی باشه که یا نبیه یا نبی نیست، اصلا یه امپراتوره که عمدتاً هویت امپراتوری داره دیگه، یه بعد غیبی میخواد براش قائل بشه و هویت پرستش میخواد بهش بده، که این دو تا دسته رو شامل میشد، یعنی یک دسته ملائکه، یک دسته هم امپراتور و فرمان روا و یا انبیا، که برای اینا بعد غیبی و قدرت غیبی قائل میشدن، برای اونا هم صورت زمینی، و هر دو رو عملا نزدیک دست قلمداد میکرده. این امر یک پدیده سومی رو هم بهش اضافه میکنه و اون توتم دیگه، یعنی خود یک حیوان، یک درخت، یک پدیده‌ای که الزاماً زبر روح نیست ولی ادعای غیبی در موردش داری، یعنی یه ادعای فرهنگی وجود داره که آقا این درخت قدرتی داره، این پدیده قدرت اثرگذاری باطنی داره، میان مثال اونو درست میکنم و با اون مثال، خب این فرهنگ عمومیه، سوال اینه این فرهنگ رو چجوری میخوایی باش مقابله بکنی؟ اولا آیا کل این فرهنگ رو قبول داری یا نداری؟ مثلا شما واقعا ملائکه رو مگر داره قدرت غیبی نمیدونی؟ مگر برای انبیا قدرت غیبی قائل نیستی؟ اصل این فکر یک فکر الهیه، ولی این که بیای توسل پیدا بکنی به ملائکه بدون به صورت مستقل دو مادی بکنی اینها رو، خب اینا دیگه محل اشکالاته. مسئله اصلی اینه که هویت توحیدی از این وسط داره حذف میشه، خدا هم این وسط چه زئوس باشه چه هر اسم دیگه ای براش انتخاب بکنی، شما میبینی این هم دیگه داره چی میشه؟ یه چیزی میشه مثل بقیه خدایان. شما نسبت‌های ضعف و نسبت‌های شهوانی و نسبت‌های نادرست کسی رو داری به اونا میدی، به این هم میدی. خب این فرهنگ در مورد این مفصل توضیح دادیم، بعد نشون دادیم که انبیاء الهی با این دارن درگیر میشن و اتفاقا مسئله اصلی اینه که تمثال نقش جوهری داره. چرا؟ چون تا میاد نبی، خصوصا از ماجرای حضرت موسی بیشتر میشه استفاده کرد، چون هم ما متن داریم هم تو تورات متن شماده، تا میایی که فرهنگ توحیدی رو بنیان بذاری چه اتفاق میافته؟ اصلا کلن اینا میگن که بابا این چه دینیه، اولین حرفشون چی بود؟ رفتن یه جای دیدن یه عده‌ای یه خدایی دارن، میگن نمیشه مثل اینا یه دونه خدا ما داشته باشیم، حضرت میگه بابا ول کن تو رو خدا، ما چیز بهتر به شما دارید نهیدیم، مگه خدا چقدر معجزه کردین، خدای شما که بهتره. دوباره میره حضرت که بالاخره یه پیامی چیزی از سمت خدا بیاره، اینا میگن دیگه ما خسته شدیم، یه گوسالی درست کن. چرا انقدر تمایل اینطوری؟ بابا مگه اینا ندیدن؟ دوباره میخوای یه چیز اینجوری درست میکنی برای خودت، باید یه عنصری باشه که به این راحتی نمیشه حذفش کرد و نسبتی هم داره با این صورت و صورتگری و عبادت، پیوند میخوره صورت صورتگری و عبادت با اون پشت صحنه اعتقادی. شما میگین یا کن اعتقاد درست باشه، حالا مثلا یه تصویری هم باشه و یه حضرت عیسایی هم توی قبله باشه، چه اشکالی داره؟ دقیقا همون حرفی که یهودی ها می زدن و دقیقا همون حرفی که بعدا مسیحی ها زدن، می بینیم که همین خودش باعث انحرافات بعدی میشه، یعنی یهودی ها بت‌پرست می شن، مسیحی ها هم همینطور. بعد حالا دیگه جریان هایی باید پدید بیاد که اینها رو، دقیقا همین اتفاق تو هند می افته دیگه، هندوها که کتاب آسمانی هم داشتن، خود گاتارا آدم می بینه می فهمه که شما با یک دین آسمانی طرفی و پیامبرانی داشتن که بخش خوبی از همین شخصی همین کسی که میپرستن اصلا پیامبران هم نه ملائکه، بعد بعد ملائکیش یکم کمرنگ تره، بعدن بودا که میاد کلن جلوی چی با میسته؟ همه این بت و بت‌پرستی. در مورد خود بودا دوباره میان مجسمه میسازن، یعنی دوباره مجسمه خود بودا بین بودایی ها شکل میگه. چرا؟ چون نه ما با اون میخواستیم مقابله بکنیم، حالا استفاده کردن از این صورتگری و تصویرگری برای ما که اشکالی نداره. این همین استدلال مسیحی ها دارن که ما میخواستیم جلوی اونا وایستیم، اون آدم های مشرک و بتپرست، ما که میدونیم بتپرست نیستیم. بعد استفاده کرد که آدمیزاد تمایل داره به یه تصویر عینی تجسد یافته و تجسم یافته. خب پس شما با یک فرهنگ حاکم طرفی که اتفاقا این فرهنگ، فرهنگ با شکوه، با عظمت، با جلال، دارای یک قدرت و هژمونیه، این بوده درسته؟ این فرهنگ که در فضای امپراتوری روم به شدت پررنگه که بازسازی همون امپراتوری یونانه، داره توی جزیره عرب کار میکنه. یعنی عرب جاهلی معناش این نیست که عرب متمدن نیست، عرب جاهلی معناش چیه؟ مقلد جاهلیت رومه، به خلاف این تلقی که شرق‌شناسا در مورد کلمه جاهلی برای ما جا انداختن. جاهلیت یعنی تبعیت شما از اون فرهنگ منحط. و خب این رو ما بعداً می‌بینیم که خب بیانات پیامبر اکرم و قرآن کریم تنده با این زاویه دید، چون می‌خواد حذفش بکنه، محوش بکنه. و اشاره کردیم به روایاتی که خیلی جالب، اهل بیت روایات مربوط به شطرنج هم میزنن به دو تا عنوان، یکی میستر یعنی قماربازی، یک سری جایی هم از خیلی کمرنگ لعبه که این عنوان بازی، به طور کلی بازی، نه عنوان قمار که توش برد و باخت پولی مطرح باشه. یه عنوان دیگه ای که ذیل اون آیه کریمه هست، و شتن با ریچ زمن الاوثانه که تصریح شده به اینکه این ریچ داره، یک نجاست باطنی داره این مهره ها. با اینکه توی بحث شطرنج ما اشاره کردیم که اصلا کلن شطرنج از حالت الهه ها توی همون مقطع هند تغییر کرد، موقعی که اومده بود ایران همین سرباز بود و فیل بود و همینا بود، و تغییر جدی و جوهری دیگه نداشته این مهره ها. ولی با همه این حرفا چون تأثیرات خاصی هست، تا اینجاش هم واضح نیست باش کنار بیه، و رجز من الاوثان رو داری نسبت میده به این دو تعابیر قرآنی. با این که میگی دیگه آبا این دیگه باس نیست که، این که دیگه صورت یک الهه شناخته شده نیست، یه مهره هست، دارن هم باش بازی میکنن. رضا روایاتی که میگه از بازی کردن با تمثال اشکال داره یا نداره، اشارهش به چیه؟ یا اشارهش به همین موارده، مواردی که صورت یک بت به معنای یک الهه و اینها نیست، ولی شما با این هم حاضر نیستی کنار بیاید. خب مجموعه روایات رو دوباره ما مورد بررسی قرار دادیم یادتون باشه، و دوباره دسته‌بندی کردیم بعد از این سیر خاص، دیدن آیات، دیدن روایات اهل سنت و فتاواشون که یک مرور کاملی انجام شد، دوباره روایات بررسی کردیم و دیدیم که دستبندی متفاوتی رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم. اون دستبندی اولیه‌ای که در نظر گرفته بودیم دستبندی کاملی نیست، دستبندی باید این باشه. رو چه محوری باشه؟ رو محوره کاربرد که اول بحث هم دوباره بهش اشاره کرده بودیم. مسئله اینه مجسمه، تمثال، نقش در مسجد و به تبعش کل زیست، چون مسجد ما محور زیست اسلامی میدونیم، هر چی باشه اونجا تأثیر خودش روی زندگی عمومی مردم میذاره. کارکردش چی بوده تو جهان اسلام، توی که اهل بیت دارن باهاش مواجه میشن، آیا کارکرد عبادی داشته؟ قطعا. کارکردش چی بوده؟ تزریق. و از اینجا بود که این عنوانی که جناب کلینی آورد برامون خیلی جذاب شد. دیدیم کلینی روی عنوان وایستاده، ولی جناب صدوق و حتی بعد از ایشون، یعنی جناب شیخ طوسی، این عنوان رو جدی نمیگیره.
شما فقط تا شما دوره قبل از اسلام.
نه دیگه، دوره قبل از اسلام من عرض کردم اگه یادتون باشه، گفتم اصلا کلا حتی اون بت پرستی هم بت پرستی اصالتی نداشت، دینداری و پرستش الهی بود که انبیا آورده بودن. بعدن یواش یواش از همین حرفایی که ما هم الان داریم میزنیم همین حرفا بوده. یعنی میخوام بگم این استدلالایی که الان ما میکنیم که بابا ما که بت پرست نیستیم، ما صرفا داریم از این استفاده زیبایی میکنیم برای اینکه بالاخره عبادت جذاب بشه، مردم دلشون جذب بشه، قلبشون متوجه بشه.
درسته نیوغربونا، ولی میگفتن تصریح
میکردن
که
نیوغرب میکن میشه دیگه، یواش 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 تقدس قائل میشه براش. بعد از این تقدسی که قائل میشی
همون تقدس
رو کامل ادامه وایو بر بونا. آره، یعنی نکته اصلی اینه که این تقدس آروم آروم چه ذهنیتی پدید میاره. مثلا الان شما از این فضا میخوام بیام بیرون، واقعا چرا به ذریع دست میمالیم؟ آره، چرا بوسه میزنی به در؟ تقدس داره دیگه. نمیخوام اینا رو نرف کنم، آقا بستید معلوم بحثم در و ذریح و اینا نیست، به اینا میرسیم. منظورم الان نمیخوام اینا بد بکنیم، میریم در موردش بحث بکنیم. اینا بحث داره، اینجور این راحت نمیشه. اینا بحث فرهنگی مهم دینی ماست دیگه، میتونیم راحت آقا نیا کنیم اینا دیگه مسائل دینی مردم. تو خدا دیگه فقه فرهنگ کاری به این چیزا نداره میشه. اتفاقا فقه فرهنگ اگه میخوایم اسلامی باشه باید از کجا شروع بکنیم؟ از نقطه مرکزی فرهنگ اسلامی که کی چیه؟
ولایت.
عبادته. ولایت حاکمه بر همه این موارد. خب با دید ولایی باید نگاه کرد. اما اون چیزی که متن زندگیه، اول عبادت ما با عبادت خدا حتی ولایتمونم داریم تو صورت از زیست عمومیمون میاریم.
پس شده وادی عبادی مثلا اون موقعی که از موسا با بنی اسرائیل بهش مبتلا بودن، این کمه شد دیگه موقع اسلام.
بله، به عبارتی این میومد، یعنی یک میلی به سمت استفاده از این زیبایی بصری برای اهداف مثلا بالاخره برای خوشگلیه دیگه، همین جمله برای خوشگلیه رو اونا میگفتن. بعد برای خوشگلیه آروم آروم خودشو میآورد تو مرکز عبادی، آروم آروم از مرکز عبادی میکشون تقدس پیدا میکرد. آقا هر چیزی که هر چیزی که بیاد مرکزیت عبادی پیدا کنه تقدس پیدا میکنه.
تو اسلام بود عبادیش رو در واقع بوده تمدن
نظر نیست. اسلام نمیاد از جهت فمستاد
تماسی
مقابله
کنه که مثلا ممکنه مورد
این
تقدسش به عبادت کشیده بشه.
من این ممکنه رو نفی نمیخوام بکنم. من میخوام بگم بالفعل کسی عبادت نمیکرد، اهل بیت داشتن نفی میکردن. آره دیگه، ما همه اینا رو گفتیم داره چی کار میکنه؟ کار کرده تزویجشو. آره گفتم همه اینو باید یک دسته ببینید، داره یه کاری میکنه که نشه این مجسمه که چشش کوره کلش در و داغونه، اینو دیگه شما برای تزیین میتونی بذاری؟ اون دیگه میگم اون بعد یه مدتی شما اصلا کلا متناسبه با همون، اولا اون نصفش حالتی نیست، سر رو معمولا کامل نگه میداره. خب سر رو وقتی که الان اصلا تمثال اولین
اون
این
سوراله رو میگن اصلا معلومه چیه. اونم خیلی از اونم مثلا کجیه، مثلا کلاش زیر بغلش، یعنی این سه مدلی همینا. مثلا حاجا اون چی میگه اگه تغییر بذاریم، یا اینکه اون روایت که گفته زیر پاس بنداز، حالا بزن پشته، یعنی با تزویق مشکل نداشته، با عبادت مشکل داشته. ولی اگه عبادت رو بذاریم وسط یک دست میشه تحریک کرد. یعنی اگه جلوت چشش کور کن یا
بذار پشته،
یا چیزی عبادت.
ولی این تحلیل راهبردی نیست، این تحلیل دوباره هم برمیگرده به همون تحلیل اولیه‌ای که داشتیم. عرض ما این بود که کلا با این تحلیل همه روایات جمع میشه دیگه. مسئله اینه، یه مسئله مرکزیه تذویق، همه اینا کارکرد تزدیق داشته. درسته؟ حضرات اهل بیت اینجا دارن در مقابل این کارکرد وامیستن. حالا تنوعات برخورد به خاطر چیه؟ تنوعات برخورد به خاطر اینه که شما این کارکرد تزدیقی رو اینجوری دارید بحث میکنیم در موردش که آیا این کارکرد تزدیقی به خاطر این داره حرام میشه که تو ذاتش ایراد داره، یا به خاطر این که منجر میشه به عبادت. خب از توی متن در میاد که یک ارتباط ذاتی وجود داره با مورد عبادت قرار گرفتن. یعنی این دو دستگی رو ما میخواستیم به هم بزنیم دیگه. همه ادعای ما از اول تا آخر این بود تو برای تزویق میاریش، ولی اون برای تزویق نمیمونه. تو میخوای بیاریش که تزویق کنی، تو میخوای بیاریش که آقا مثلا یه این بالا یه رج بزنی، اینجا یه عکسی بزنی، قشنگه دیگه بابا. برعکس میخوای یک تعظیمی بکنی مسجدو، تکریم بکنی مسجد. تزیین عامل هست دیگه. جل قرآن هم داشتیم دیگه روایاتشو زخرفا. اگه تزویق بیاد بالا، تزویق داره معنا میکنه دیگه. و کلینی همین رو میخواد بگه، میخواد بگه همه اینا ذیل چی هم؟ تزویق هم. حالا نکته اینه که این تنوعات که مثلا یه جایی حضرات کلن میگن محبش کنید، یه جایی دیگه میگن محب نکنی، این بر به چی برمیگرده؟ اصلا به موقعیت برمیگرده. یعنی الان به این بابا میشه گفت، به اون بابا نمیشه گفت، تو این موقعیت میشه گفت، ولی کدوم یکی حکم اولیه است؟ اگر الان قاعده شما باید باهر رو بگید دیگه، یکی باید جمعش کنی کلن یه کاری کنی که از این کار کرده تزیینی بیفته. خب یعنی چهرهشو خراب کنی، مخدوشش کنی، به تعبیری مخدوشش کنی که دیگه وقتی مخدوش کردی این دیگه چه باشه چه نباشه. تازه باشه هم خیلی بده. حالا مثلا یه آدم یه نقاشی داره اونجا بزنه چهره رو خراب کنه، این قطعا باید بکنی بندازیش دور.
راهبرد پس تزویق نیست. راهبرد عدالت اینه که این نمونه تو خونه،
اصلا
محترم نمانه تو خونه،
حتی محترم هم نیست. شما وقتی که
هم نمانه، اگه که بگم سالم بمونه مثلا میمونه، یا نسل بعدی که نمیدونه چه اتفاقی که قبلا افتاده بود، اینو گذاشتی تو خونه یه جای خوشگلم گذاشتی و تزیین گذاشتیش بالا، نسل بعدی بیاد اینو متوجه نمیشه. همون اتفاقی که میگم قبلش افتاد، تو تاریخ اسنام خوندی. پس حضرات میخوان این ماندگار نشه در خانه. یک دو، اگرم هست محترم نمونه، بذار زیر پات، بذار بشکنش.
حالا بذار زیر پات، مجسمه که نمیشه گذاشت زیر پات دیگه.
آره
تصویر رو بعد بذارید زیر پات، یا یه جای دیگه که میگه بعد مخدوشش کنی. خب حالا اگه نمیتونی بذار زیر پات، یعنی حالا اگه نمیتونی بذار زیر پات، وگرنه اون روایتی که میگه مخدوشش کنو داشتی شما. نکته اینه که شما قشنگ تو روایت اهل بیت خصوصا از دوره متأخر احساس میکنی کنه فشار اجتماعی هست که اهل بیت دارن در مقابل اون کوتاه میان.
یه تحلیلی دیگه من داشتم، هژمونی از بین رفته، معکوس شده هژمونی.
اگه هژمونی معکوس شده باشه
دقیقاً روم از بین رفته، مسلمان ها با یه قدرت بی‌نظیر تاریخی که دیگه الان تاریخ نگاه میگم بربریت مسلمانیم و بربر میگفتن به ما دیگه، از بین برده کل روم شرقی که بزرگترین مانده هزار سال عمر داره. روم شرقی با هزار سال عمر رو تا خود مرکز بیزانس فلسطین فتح میکنه از بین میبره، هیچی باقی نمیذارن مسلمان.
کی گفته هیچی باقی نمیذارن؟ کی فتحش میکنه؟
مسلمان فتحش میکنه.
نه کدوم حاکمیت؟ حاکمیت اموی. بعد همین حاکمیت اموی
خود عمر که تا بخشای مهم میشه، یعنی از بخشای مهمش عمر می تا عثمان میلا عمر میره از مصر و اینا رو میگیرن دیگه، یعنی بخشای از مصر
عمر هم که میبره
تا زمان حضرت
فرماندهای لشکرش. فرماندهای لشکرش کدوم جریانن دیگه؟ معلومه.
نه اون که معلومه چه جریانی، مالک اشتر توشونه مثلا. میخوام بگم مثلا اصفهان ولی برای خالد بن ولیده.
بله
خالد بن ولید مالک اشتر اونجا هست، عمار توی شام جنگیده. یعنی آدمای یعنی نفوذیای حضرت امیرالمومنین تو دم و دستگاه عمر فراوانن.
اما چه اتفاقی افتاد؟
اون هژمونی خاصی که ما گفتیم از یونان باقی مونده بود، یه هژمونی
بود یا نبود؟
بعد از فتح مسلمان ها که با یه بالانس تمدنی رخ داده کاملا، به هر ترتیب الان بنی امیه به خاطر حالا به خاطر قبیله پرستی، نژاد پرستی، عرب گرایی که حالا عمر هم باب کرد اون زمان، عجم میومد اونجا، طرف رومی یک عمر چی داشته، میگه من تو رو آزادت نمیکنم، برده بمونی، من بردهای عربو آزاد میکنم، بردهای غیر عجم رو نگه میدارم، یا به شما کم مالی دادن. کاملا در حال تخریب و تحقیر نژاد غیر عربه. این میخوام بگم داره تلاش میکنه عمر هژمونی تمدنی رو کاملا
برقرار کنه. نه نه، تلاش هژمونی تمدنی، تلاش سیاسیه.
نه اون تلاش سیاسیه، ختم
اما واقعا
تمدنی اصلا میره.
خب ادلمون قبلا گفتیم، فکر میکنم باز دوباره باید تکرار بکنیم که آیا چون اون روایاتی که مربوط میشد به
من در مورد
دوره اصلا دوره انتهایی حکومت اموی و دوره ابتدایی حکومت عباسی، فرهنگ عمومی که اهل بیت دارن باهاش درگیر میشن، به روایاتی که دارن میگن کاملا ناظر به یه فرهنگیه که داره میاد توی جهان اسلام، فرهنگ قیصریه، کاخنشینیه، همون فرهنگ کاخنشینی و همون فرهنگ ساخت معابد رومی با سقف‌های بلند، با نقش‌ونگارهای تمثالی، این فرهنگ داره میاد و اهل بیت دارن باهاش مبارزه میکنن. این یک مبارزه است، کاملا معلومه، وگرنه اصلا چه دایه بیان همچین روایاتی. و بوده، نشون هم دادیم دیگه توی دوره‌های مختلف، یعنی شما اوایل اصلا کلن
این که هست
آفرین،
ما می‌فهمید که ما می‌بینیم که اهل بیت اونطوری که باید قدرتمند مواجه نمیشن،
به خلاف مثلا کی؟
ما به خلاف حضرت امیرالمومنین،
به خلاف روایات بخش روایاتشون. مثلا شما روایت نگاه بکنی، روایت امام صادق رو روایت تند داریم از امام صادق، از آقا موسی بن جعفر هم روایت تند داریم. خب
روایت حضرت
پیامبر چرا 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 شما همین الان روایتی که خوندیم از اصلا بخش روایت نبوی که داریم،
از نظر نبوی قبول میکنم دیگه،
خب میگم روایت نه اهل بیت دارم میگم،
اما از زمان امام صادق به این معنی که هر جا اصلا اینا فرشته پا نمیذاره، مطلق مجسم.
آره آره، اینو چی گفته به ما؟ همینو کی گفته؟
راویه
یکی نفیان آمدن. آفرین، روایت امام صادقه. چرا داره اینو میگه؟ یا کنی شما روایتی که دارید در مورد تزویق بیوت، روایت تندی که دارید به حضرت نسبت به رسول الله داره میده، مخصوصا کی شما میای نسبت به رسول الله میدی؟ تو بحث زکات اینو گفتیم، کی نسبت میده به رسول الله؟ موقعی که مشروعیت نداره حرف تو، بعد نسبت تو صریح بدیم. ما تو روایتمون خیلی جا داریم اهل بیت اصلا نسبت به رسول الله نمیدن، حکم میگن جایی نسبت میگه به رسول الله که میدونی اینا کشش اینو ندارن که شما الان بخوای این حرفو بزنی، نسبتشو میدی تا مقبولیتو ایجاد بکنی. اما میبینید آقا موسی بن جعفر دوباره روایت دیگه ای رو داریم ازش، از ایشون که چند مدله که یک دست نیست دیگه، میبینید از نابود کردنش، مخدوش کردنش، یا کنید اون یه روایت میگه زیر پا انداختی اشکالی نداره، تازه میگه زیر پا لگد کوبش کردی بی احترام بشه، الان شما میندازی زیر پا که بی احترامی نمی کنی. و این نشان دهنده چیه؟ این که اصلا سوال چرا اهل بیت دارن روایت منفی میگن؟ روایت مثبت گفتن و کراهت گفتن که یه امر خیلی ساده ایه، یعنی طبیعیه، یعنی شما میگن آه سعی کن خیلی آلوده نکنی زندگی تو به این چیزا. نکته اصلی روایت تندیه که نفی میکنه این خلاف فرهنگ محیط اجتماعیه. اون کسی که این موضوع داره میگیره داره یه هزینه میده. وقتی داره هزینه میدی یعنی این مسئله است. سوال اینه، اگه مسئله اینه چرا؟ یعنی اگه مسئله شما اینه که واقعا تو طول تاریخ هم دیدیم و این استدلال هم سعی کردیم تو طول تاریخ رد بکنیم که آقا بالاخره بابا دیگه الان ما که بت پرست نیستیم اشکال نداره. مسیحا دقیقاً همینو گفتن دیگه، خوندیم توی فقه مسیحی، توی فقه یهودی هم همینو خوندیم، تو تورات هم نشون دادیم آقا دیگه اینا که بت پرستن اشکال نداره دیگه، برای تزیینه، برای خوشگلی، بعدش هم خوبه دیگه، مثلا اینو باشن مردم بیشتر توجه میکنن، بس شد مثلا گنبد طلا باشه، نمیدونم این نقش و نگار داشته باشه، بالاخره کاشی کاری بشه این بیشتر جذابیت ایجاد میکنه، باید زیبا باشه دیگه مسجد. ما بعد از این دور روایات اگه خاطر دوستان باشه رفتیم دیگه فتاوا رو بررسی بکنیم، ببینیم فتاوا چه شکلیه، چون اول از همه جناب صدوق و جناب کلینی و جناب توسی رو بررسی کردیم این خاطره سرورم باشه. این مثلا عنوان تزویق رو کی داره؟
کلین. حتی جناب شیخ طوسی هم نداره، اصلا روایت هم نقل نمی کنه، روایت تزویق هم اساسا نقل نمی کنه، با اینکه تصریح در روایت تزویق که دقیقا معنا می کنه.
خیلی
نیست، اصلا خیلی و کم مهم نیست تو بحث روایی، کم و خیلی مهمه.
نه اگه ما بخواییم اینقدر اهمیت داشتیم اصلا تزویق خود بیشتر از این حرف رو باید منعکس میشه تو روایات. یه صرفا یک
روایات تزویق تو بابی که من کلی میارم 15 روایت، من کلی 15 روایت تو باب تزویق، حتی حالا همهش در مورد تزویق نیست به صراحت.
اصلا مسئله یا کنید یک نکته رو من بگم که البته به دوستان گفتم، ولی خب برای عزیزانی که دارن حضور پیدا میکنن جدیدن، یا کنید مرحوم کلینی، مرحوم صدوق اصلا این مدلی نیست روایت جمع کردنشون. اصلا شما همه این روایات رو میتونی یه عنوان بزنی، شما میتونی همین روایاتی که جناب شیخ طوسی آورده رو با یه عنوان دیگه یه دستبندی دیگه بکنی. بقید میفهمید نکته اینه، این محدث کار فقیهانشیه دستبندی روایات. دو، عنوان زدن به با، وقتی این عنوانو میزنه یه روایت هم میذاره اون اول، دیگه بقیه روایاتو ذیل اون معنا میکنه. حالا ممکنه شما مثل صدوق با جناب کلینی چی باشین؟ مخالف باشید، بگی آقا من نه تیترتو قبول دارم نه این که این روایات ذیل اون معنا میشه رو، روایتت هم قبول ندارم. اشکال نداره، صدوق اینو داره میگه دیگه، جناب شیخ طوسی هم. ولی این اختلاف رو ببینید، اختلاف بین کلینی و صدوق هست یا نه؟ کمانی که اختلاف بین بغداد و قم بوده دیگه، اینا رو قبلا در موردش صحبت مفصل کردیم. اختلاف بین قم و بغداد، شیخ طوسی تو این جمعی که بین قم و بغداد میکنه کدوم سمت وایستاده؟ سمت قم. بغداد و خیلی میدون بهش نمیده. چرا؟ چون جناب مفید نظرش چی بود؟ تصریح میکنه دیگه، تزویق المساجد و زخرفت المصاحف حرام و الاجر علیها حرام، بیان صریح جناب مفید تو مقنعه. تزویق مسجد، تزویق معلومه چیه، تزویق زیبا کردنه، همین هم این کاره که همین که داریم میبینیم. اصلا زخرفه هم معلومه، زخرفه تذهیبه، تذهیبی که توی کتاب قرآن، تو قرآن هست، هم صفحه اول و اینا جلد و غیر جلد. بعدها این اختلاف فتوا پررنگتر و پررنگتر میشه، رسیدیم به دوره بعد از شیخ طوسی. و اگه خاطر دوستان باشه کلا
برقی و کلینی و شیخ،
آها اینم نگفتم که برقی بین قومی ها برقی چین؟
آره
فوتی زده، آره برقی هم داره، شبیه بغدادی ها موضع میگیره، تزویق و عنوان زده، روایات زیر تزویق داره میاره، یعنی کارکرگرایانه داره روایاتو معنا میکنه. این که صدوق هم کارکردو میبینه یا نمیبینه، اینم بهتون نشون دادم که اتفاقا صدوق هم داره کارکردو میبینه. یک جنبندی داره که آقا این مسئله اینقدر حساسیت برانگیز نیست، به قول دوستان اینقدر مهم نیست.
خب به نظر میرسه دو جور بخونیم، یه موقع بحث، یعنی ما تو بحث تمثال دو تا فرضیه پررنگ داره، یه فرضیه عبادت میره، یه فرضیه تزویق میره.
بله
ما فقط عبادت رو میرسه زیر تزویق،
فرض عبادت که اصلا نیست، هیچ مسلمونی
عبادت به معنی همون تقدس و مثلا
تقدس هم نداره. آقا واقعا یک مسلمون مثلا میاد یک دونه مجسمه ای رو میذاره اینجا بر تقدس؟ هیچ تقدسی نداره، کما اینکه یه مسیحی اون اولش برای این تقدس قائل نمیشه، آروم آروم مقدس میشه. یعنی شاید شما اون لحظه اول توی اون دوره ابتدایی که مثلا یه ذریع چوبی درست شده بود که الان تو بعضی از حرمای اهل بیت این ذریع چوبی هست، شاید کسی تقدسی برای اون ذریع چوبی قائل نمیشد، و ولی آروم آروم این فرهنگ پدید میاد. یعنی شما همین الان یه در خاصی دو تا قصه دارم در الان شما تبلیغ رفتی نمیدونم یا نه. من یه دفعه تبلیغ رفته بودم توی همین منطقه انبرآباد جیرفت، بعد یه منطقه بود به اسم تنسمند، اونجا رفتم دیدم یه درخت کناری هست، اینو به شدت تلسل دارم میکنم به این درخت، حاجتم میگیرم.
شمال هم خیلی این هست،
درخته درخته آروم آروم تقدس رو داره، یه ماجرا میگه یه چیز دیگه هم میذاره، یه چیز دیگه هم یه دیگه، یه آدم دیگه و بعدش هم
جدیه. بالاخره برای تحصیل دادن یه چیز جدی واسه مدت، یا حالا بگیم تقدس. بله، پس اون جایی که میگه اگر که مثلا به مجسم سازه میگیم که خب اون دنیا خدا میگه که خب توش بدم ببینم حرکت هم میکنه یا نه، یعنی میخواد یه چیزی این بالاخره پیگیری بشه. حالا تو فضای بغداد اینا اومده زیل یه عنوان تزویر جمع کردن. من میگم که ظاهرا ما و اینو میاز چرا توی قوم مثلا تو تزویر دوباره بوده نبوده، اینا خیلی اطلاع نداشتم و سونا پر رنگیده. شاید یه بارم باید بریم ما از اون برش بحث تقدس و ایناش مثلا مرسیم.
در هر حال ما نگاه کنیم داریم آرای فقها رو میخونیم دیگه، توی این دوتا دارن در تردید و ترددن. تا دوره علامه هدی رو هم بررسی کردیم، دوستانی که دیگه حالا عضو گروه شدن دوره علامه هدی رو ببینن تو گروه چه اتفاقی افتاد. رفقا قرار بر اینه که دوره ما بعد، یعنی دوره صفوی، شهید ثانی، شهید اولی که بررسی کردیم، شهید ثانی، محقق کرکی، شیخ بهایی، مجلسی اول، فیض کاشانی، مجلسی دوم، صاحب وسائل، و بعد از اون هم دیگه وارد دوره قاجار میشیم، یعنی صاحب جواهر شیخ انصاری. در مورد وضعیت فرهنگی دوره صفویه من توضیح دادم، عکس و غیره و غیره هم دیگه دوستان گذاشتم، من خودم هم یه چیزایی گذاشتم که شواهدی باشه بر بحثایی که خواهیم گفت.
حالا فهمید
چه ها دوستان؟ اسم آوردم دیگه، شهید ثانی و محقق کرکی، مجلسی اول فیض کاشانی، مجلسی دوم صاحب وسائل و شیخ راملی دیگه. اینا صلی الله علی محمد و آل محمد. دوستان تعلیقشون تو گروه میذارن. امروز مرور کردیم، بالاخره رفقا هم اگه میخوام بیشتر بدونن دیگه باید برن مراجعه کنم به بحشه قبلی، ولی پیشنهاد من اینه اگه وقت نداریم فقط وقت بذاریم از اینجا به بعد دیگه. یا علی خلاص.